اردیبهشت 1359، من یه جایی در همین ماجراهایی که اخیراً اتفاق افتاد دیدم که ترامپ گفته بود که ما خیلی ترسیدیم که اون واقعه طبس دوباره تکرار بشه، یعنی یک کابوسیه در ذهن اونها و همچنان این خاطره اونها رو اذیت میکنه که چطور شد که در اون نیمه شب اون طوفان شن و اون نقص فنی موجب شد که اون آبروریزی بزرگ برای آمریکایی‌ها به وجود بیاد. الان میخوام برم بر این که بالاخره شما وقتی در مجموعه تحولات و اتفاقات اردیبهشت 59 هستین، با کشوری مواجهین که انقلاب کرده، کشوری مواجهید که یک بالاخره انتخابات برگزار کرده، یک دولتی مستقر داره و اون انقلاب هم مستظهر بوده به حضور اکثریت مردم، یک رفراندومی داشته با یک رأی بسیار بسیار بالا، بعد یه دفعه آمریکایی‌ها با یک نیروی نظامی به بهانه آزادی گروگان‌هاشون وارد خاک کشور شما میشن. یعنی این که ما در ابتدای برنامه گفتیم این در ذات آمریکایی‌هاست و در طبیعت آمریکایی‌هاست، این رو کارنامه در واقع آمریکایی‌ها به ما میگه. درباره این توسل به اقدام نظامی برای توطئه علیه یک کشور مستقل ادامه بدیم برنامه رو.
بله. استفاده کردیم. هم از فرمایشات شما، هم از فرمایشات مهمان ارجمند جلسه‌مون. اون چیزی که برای آمریکا مهم هست و مهم بوده و این سیاست قطعیشونه و هیچ تقریبا میتونیم بگیم واقعا بستگی به رئیس جمهور مستقرشون نداره، حتما رسیدن به منافع ملی کشورهاست با هر وسیله‌ای که شده. یعنی به معنی واقعی هدف برای آمریکا وسیله رو توجیه میکنه و براش مهم این هست که بتونه به اون اهداف در واقع چپاولگرایانه خودش برسه و واقعا هم دیدگاه بقیه کشورها براش مهم نیست. خب الان آیه ترامپ به راحتی بحث در واقع مثلا خب نه حتی سهم، این در واقع مثلا خب اذعان کرده که ما سهم ونزوئلا رو هم محفوظ می‌داریم، سهم مردم ونزوئلا، یعنی اصل نفت رو، نفت ونزوئلا رو متعلق به خودش می‌دونه. در جاهای مختلف یعنی خیلی به راحتی چپاول میکنن، خیلی به راحتی دزدی میکنن، دست از جیب ملت ها میکنن. این اصلا برای آمریکا مفروضه، همیشه هم همینجوری بوده. اگر ما فکر کنیم که در واقع نگاه آمریکا و دشمنی آمریکا نشأت گرفته از در واقع مثلا خب مواضع جمهوری اسلامیه، نشأت گرفته از دکتر جمهوری اسلامیه، واقعا یک خطای راهبردی رو مرتکب شدیم. شما الان کشورهای مختلف در نظر بگیرید، خیلی از این کشورها اصلا دکترینشون با جمهوری اسلامی ممکنه کاملا مقابل هم باشه، نه حمایت از جبهه مقاومت رو در واقع مثلا داشتن، نه به شعار مرگ بر آمریکا این که اونجور که ما معتقد بودیم و هستیم و انشالله خواهیم بود در واقع خبتن اعتقاد داشتن یا حداقل علنی به زبان نیاوردن، نه لانه جاسوسی آمریکا رو در کشور خودشون تسخیر کردن، ولی آمریکا منافع اون کشور براش چشمک زده، منافع اون کشور براش جذابیت داشته و به اون سمت رفته. همیشه هم همینجور بوده. یعنی اصلا در واقع پشتوانه مردمی یک نظام، یک حکومت، برخلاف اون چیزی که در ظاهر بیان میکنه، اصلا برای آمریکا محلی از اعراب نداره. به الله خب ما چه در سال 32 رو در بررسی بکنیم، خب آیه دکتر مصدق فردی ملیگرا بود ولی خب نگاهش به غرب که با نگاه جمهوری اسلامی متفاوت بود. ایشون نگاه مثبتی به غرب داشت، نگاه مثبتی به آمریکا داشت، اعتماد به آمریکا هم داشت، اما چون بودنش در واقع مانعی برای رسیدن آمریکا به منافع خودش بود، فردی رو که به خودشون هم گرایش داره ولی مانع رسیدن هست، اون هم تحمل نمی‌کنن. یعنی ما تجربهش رو به راحتی در کشور خودمون در دیدیم دیگه. یعنی فردی که بیشترین در واقع دفاع‌ها رو داشته، چه در مجلس عمومی، نطقاش مفصله که یه در واقع مثلا تحلیلی شده بود که حالا باز نیاز به باز تحلیل داره، که نطق‌هایی که آقای دکتر مصدق مثلا در مشروعیت نگاه به غرب و در واقع اعتماد به غرب داشته، حتی میزان نطق‌هاش در این خصوص از میزان نطق‌هایی که در دفاع از ملت بوده بیشتره. با این حال فردی که اینقدر گرایش داشته به غرب و آمریکا، ولی چون به نتیجه رسیدن که نمیتونه منافعشون رو تأمین بکنه یا سدی در برابر رسیدن کامل به منافعشون هست، نه حالا بخوام بگیم که یعنی باز منافعشون تأمین میشود ولی به صورت کامل نه، اون رو هم تحمل نکرده. خب حالا اونجا هم پشتوانه در واقع ملی دولت مصدق مشخص بود. در بعد از انقلاب هم خب یک انقلابی با بستر کامل فرهنگی به وقوع پیوست. در یک انتخابات آزاد بیش از 98% از مردم ایران اومدن به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن، آری گفتن. خب یک دولتی که با این پشتوانه ایجاد شده و بعد هم انتخاباتاش یکی یکی داره انجام میشه، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات رئیس جمهوری و بقیه انتخاباتش داره انجام میشه. خب یعنی کاملا مشخصه که این کشور همونجور که از نامش هم پیداست و در واقع واژه نخستینش جمهوریت کاملا نبگیم مستطره، کاملا آشکاره، تحمل نمی کنن. یعنی براشون مهم نیست که ملت ایران چی میخواد و ملت ایران به چی رأی داده، جمهوری اسلامی رو صدی در برابر خودشون میبینن. خب به خودش اجازه میده که از هر وسیله استفاده بکنه، که حالا در واقع به گزینه نظامی میرسه در سال 59 و در واقع خب اون اتفاق طبس براشون اتفاق افتاد. من جالب در یکی از مقالاتی بود، یکی از اندیشکده هایی که وابسته به دانشگاه MIT هست میخوندم، در اونجا تصریح کرده بودن که در یکی از اندیشکده ها بیش از 50 بار واقعه طبس رو مورد تحلیل قرار دادن که بتونن تحلیل درستی داشته باشن که چه اتفاقی در طبس افتاد و دلیل زمین گیر شدن و شکستشون چی بوده. یعنی واقعا هم هیمنه آمریکا به معنی واقعی شکست و فرو ریخت و خب هم با یک فضاحت تمامی در واقع خب از این قضیه برگشتن و این از همون موقع براشون سوال برانگیز بوده و الان هم هست و انشالله خواهد بود و سیلی های بسیار محکمتری هم از جانب خداوند متعال، که ما این واقعا مملکت رو مملکت الله بر مردم میدونیم، مملکت امام زمان میدونیم و قطعا همیشه لطف خدا شامل حال این نظام و این کشور و این ملت بوده و هست. انشالله سیلی های محکمتر آمریکا انشالله در راه خواهد بود.
متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ 1359، بریم به جنگ برسیم. اونجا هم ردپای آمریکایی‌ها به شکل واضح دیده میشه که چطور صدام حسین رو در واقع تشویق کردن که جنگ رو به راه بندازه و خسارت عظیم رو به مردم ایران وارد بکنن. این یعنی این که تمام تلاشش رو کرده در تمام سالهایی که گذشته که ایران رو با مشکل مواجه بکنه، اما همچنان متوقف نشده. اگر 59 رو بخوایم تحلیل داشته باشیم گذرا و اون ماجرای کودتا رو، حالا به شکل جنگ ادامه دادن.
بله، اگر کودتا رو به نوعی براندازی یک نظام حکومت، براندازی سخت و خشن در نظر بگیریم، از این زاویه میتونیم به جنگ 8 ساله هم نگاه بکنیم و اون رو به نوعی تو این فضا یک بازنمایی بکنیم. چرا که خب خود صدام هم استحضار دارید گفته بود من 1 هفته‌ای تهران رو میگیرم. یعنی بناشون بر این نبود که 8 سال طول بکشه، اما بنای مقاومت ملی ایران، مقاومت مردم ایران اسلامی بر این بود که دشمن رو شکست بدن ولو به اینکه 8 سال طول بکشه. ببینید انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته. یک روز قبل از انقلاب اسلامی ایران ما کودتای جنرال هایزر رو داریم. یعنی اگر 21 بهمن 57 رو هم مرور بکنیم میبینیم که آمریکا از هیچ تلاشی فروگذار نکرد که این انقلاب نوپا رو به نوعی در نطفه از بین ببره. خب با حکم امام مبنی بر شکست حکومت نظامی در فضای 21 بهمن ماه که جنرال هایزر پیشبینی کرده و تر ریخته بود، عملا اون کودتا شکست خورد. آقای دکتر مهدیون عزیز بحث کودتای در از 5 اردیبهشت 59 رو مطرح کردن به خوبی، عملیات پنجه عقاب و شکست نیروهای آمریکایی در صحرای طبس تا برسیم به انقلاب به دفاع مقدس. ببینید انقلاب تازه شکل گرفته، هنوز 2 سال تقریبا بیشتر از انقلاب نگذشته، 3-4 تا کودتا رو از بعد از انقلاب پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به فضایی که کومله دموکرات و انواع احزاب تروریستی مسلح رو هم به نوعی از گوشه کنار برای بحث تجزیه به راه انداختن و یواش یواش دارن اونها رو تأمین مالی و لوجستیکی میکنند که به یک بار صدام اعلام جنگ میکنه. صدامی که بالاخره به لحاظ قدرت نظامی در اون زمان از قدرت خوبی برخوردار بود و تمام محاسباتشون هم بر این بود که این جنگ خیلی کوتاه تمام میشه و کار ایران یکسره میشه. بر اساس آماری که ما داریم و اسناد مدارکی که در جنگ وجود داره، بیش از 10-15 کشور دنیا مستقیما در دفاع مقدس کمک صدام کرد. یعنی صدام تنها نبود، کما اینکه در جنگ 12 روزه ما 2 تا حمله مستقیم دشمنان به ایران اسلامی رو داریم که خب آسیب‌هایی رو وارد کرد، ولی آسیب بیشتر رو خودشون خوردن. یکی جنگ 8 ساله و متناظر با اون جنگ دوم تحمیل یا جنگ 12 روزه است. همونطور که در جنگ 12 روزه هم همه مدعیان حقوق بشر دنیا، کشورهای غربی و اروپایی پشت سر آمریکا و اسرائیل بودند، رژیم اشغالگر قدس، در جنگ 8 ساله هم بیش از 10-15 کشور دنیا مستقیما در جنگ حضور داشتند. یعنی فرمانده فرستاده بودن، سرباز فرستاده بودن و به نوعی مستقیم در جنگ بودن. ما اسیر داریم از کشورهای مختلف در 15 کشور و بیش از 45 کشور دنیا یعنی غیر مستقیم در جنگ شریک بودن. خواستن هر چه تا حالا شکست خوردن، اما از کودتاهایی که مطرح شد تا اینجای بحث رو اینجا جبران بکنن، اما عملا اتفاق نیفتاد و ما میتونیم بگیم این دشوارترین مقابله سخت نظام سلطه با ایران بود. به نوعی میتونیم بگیم این جنگ 8 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی اینا رو واکسینه کرد. یک حرکتی، یک حمله نظامی گسترده که ما پیشرفت‌های موشکی، پیشرفت‌های نظامی، پیشرفت‌های اقتصادی و همه اینها رو میتونیم از جنگ 8 ساله برداشت بکنیم و توضیح و تفسیر بکنیم. امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه خودش از جنگ تحمیلی با 2 واژه و 2 عبارت یاد میکنه. یکی جنگ رو جنگ لعنتی مینامه در متن وصیت‌نامه امام. جنگ از این حیث که خرابی داره، بالاخره ویرانی داره و اذیت و آزار مختلف رو برای کشور و زحمات و لطمات متعددی رو به کشور وارد میکنه، از این حیث لعنتیه. اما از یه حیث دیگه هم میگه این جنگ و تحریم اقتصادی تحفه الهی بود. یعنی این جنگ به نوعی مسبب این شد که ما بتونیم رو پای خودمون بیستیم و با تجربه جنگ بود که بعد از اون حالا باز میشه بهش اشاره کرد، انواع فتنه های مختلف از 78 88 نمیدونم 82 و همه اینها رو تونستیم با تجربه دفاع مقدس مدیریت بکنیم. من جمع‌بندی بکنم عرضم رو. انقلاب اسلامی ایران 2 سال بیشتر نیست که به ثمر نشسته. تمام توان نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، تجهیزاتی خودشون رو به کار میگیرند، 8 سال متوقف میشند و نهایتاً هم شکست رو میپذیرند. الان که خب ما مشابه این رو در فضای عرض کردم جنگ 12 روز در همین امسال داشتیم و در فتنه آمریکای تروریستی دیماه 1404، خب این نهال نوپای 2 ساله‌ای که جنگ 8 ساله رو مدیریت کرد به نوعی تنومند شده و فضای جنگ روانی که الان وجود داره رو قطعا پشت سر خواهد گذاشت و به نوعی میتونه در مقابل همه تهدیدها ایستادگی بکنه.
متشکرم، ممنونم از شما. بیایم به دوره حاضر. با توجه به اینکه وقت کمی داریم، میخواستیم باز مصادیق بیشتری رو بررسی بکنیم، اما به جهت کم بوده وقت بیایم به دیماه امسال برسیم. آقای دکتر مهدیون، یک اتفاقی که بسیار بسیار مهمه که تعابیر مختلفی ازش شده، هر چقدر ازش زمان میگذره بیشتر معلوم میشه که چقدر سرویس‌های مختلف درش نقش داشتن، چقدر آمریکایی‌ها نقش داشتن. و البته این بار خودشون هم پنهان نکردن، یعنی از همون ابتدا اعلام کردن که ما وسط میدانیم و بعد تشویق میکردن نظام رو تهدید میکردن و همین هم شد که در واقع نام کودتای آمریکایی رو روش گذاشتن. رهبر معظم انقلاب به درستی در تبیین اتفاقات دیما فرمودن که فتنه اخیر شبیه کودتا بود که سرکوب شد. این کودتا بفرمایید که آقای مهدیون چه ویژگی های متفاوتی نسبت با اقدامات قبلی آمریکایی ها در پیشبرد پروژه براندازی در ایران داشته؟
بله، اتفاقاتی رو که ما امسال در دی ماه 1404 شاهدش بودیم شاید به لحاظ سطح و نوعش از آغاز انقلاب ما در این سطحش رو نداشتیم، مشابهش رو داشتیم، ولی در این سطح و با این حجم از ورود هم سلاح از خارج از کشور، هم این حجم از ورود سیستم‌های اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی کشورهای مختلف و با این حجم از خشونت، خب نگاه کنید ما کودتا مؤلفه‌های مختلفی رو داره که ما وقتی مفهوم کودتا رو بررسی می‌کنیم تقریبا می‌تونیم به صورت کامل ویژگی‌های اتفاقات دی ماه 1404 رو منطبق با یک کودتا بدونیم. کودتایی که منشأ خارجی این کودتا به صورت کامل و واضح مشخصه، مبرهنه، یعنی در گذشته شاید نیاز بود مقداری، حالا هر چند اندک، تمرکز پیدا کنیم تا ریشه خارجی این کودتا یا شبه کودتا یا جنگ رو بتونیم کامل تشخیص بدیم، اما در اینجا با توجه به رویکردها و خلقیاتی که ترامپ داره و در واقع یک صورت کمروتوش آمریکا رو مشخص میکنه و نشون میده، کامل میبینیم که شخص اول آمریکا به صورت واضح نه بیاد پشت این قضیه وایسه، یعنی طراح و به صورت شفاف اعلام حمایت میکنه، میگه ما در وسط میدون هستیم، میگه شما باشید، شما حرکت بکنید، ما هم حمایت میکنیم. خب حداقل در کودتاهای قبلی، شبه کودتاهای قبلی، ما به لحاظ سطح مسئولیت شاید سطوح دوم و سوم در واقع مثلا کشورهای استعمارگر مثل آمریکا، مثل رژیم قاسم صهیونیستی رو میدیدیم، اما در این کودتا ما داریم نفرات اولشون رو کامل میبینیم. خب این یه طرفه. در این کودتا نقش امپراتوری رسانه‌ای غرب و استکبار رو خیلی شدید داره میبینیم، یعنی تقریبا همه شبکه‌هاشون اومدن پای کار، از همه ترفندهای اطلاعاتی و رسانه‌ای استفاده بکنن که نشون بدن که در واقع کار نظام جمهوری اسلامی تمام شده. حتی بعضی وقتا اونقدر تعجیل میکنن که رئیس جمهور احمق آمریکا مثلا میاد توییت میزنه که مثلا مشهد سقوط کرد، که یک فضاحت سیاسی بسیار بالایی برای خودش رقم زد، یعنی علارغم این همه اشراف اطلاعاتی که ادعا دارن که خودشون داره و سیستم های امنیتی و جاسوسیشون دارن، واقعا نه توان نظامی ما رو شناختن و نه ملت بزرگ ایران رو در واقع شناختن. خب اتفاقاتی که ما در دی ماه امسال دیدیم واقعا متفاوت بود، یعنی این حجم از خشونت و این حجم از ویرانی، خب ما در یک جنگ 12 روزه‌ای که به صورت مستقیم با رژیم قاسم صهیونیستی وارد شدیم حدود 1000 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردیم، و در این در واقع شبه کودتای دو شبه اصلیش ما در واقع بیش از 2400 شهید رو با هزاران میلیارد در واقع ویرانی متاسفانه شاهدش بود.
بله، متشکرم از شما. ما یک دقیقه جمع‌بندی در خدمت شما هست.
بله، من از صحبت‌های دکتر مهدیون بزرگوار وام میگیرم و تشکر میکنم که به نکات خیلی کلیدی اشاره کردن و اون بحث رسانه و امپراتوری رسانه‌ای هست که آقای دکتر به درستی بهش اشاره کردن. ببینید، بیش از 290 رسانه فارسی زبان شامل بیش از 2000 شبکه و کانال و صفحه که به فارسی برای ما برنامه پخش میکنن در فضای رسانه‌ای ایران اسلامی. اینها به نوعی یک مدیریت ادراک رو برای ایرانیان میخوان رقم بزنند که در اثر اون مدیریت ادراک ایرانیان دچار خطای ادراکی بشن. ببینید خب ما برخی از افراد که در فضای فتنه دیما حضور داشتن رو ملاحظه میکنیم و اعترافات اونها رو میبینیم، میگه من نفهمیدم چی کار کردم. خب برخی ها چرا لیدر بودن، میدونستن برنامه‌ریزی شده بود و به نوعی هدایت شده این کار رو کردن و کاملا هم مشرف بودن چه کاری دارن انجام میدن، ولی عده‌ای بودن که میگن آقا ما متوجه نشدیم. بعد میگن خب شما چی شد که این اتفاق افتاد و وارد میدان اختشاشات شدید؟ میگه آقا فلان شبکه رو میدیدم، فلان سفر رو دنبال میکردم. من به عنوان جنبه‌ای میخوام این عرض بکنم، جمهوری اسلامی ایران الحمدلله در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و فرهنگی قدرت خوبی داره. در فضای رسانه‌ای باید یک حکمرانی مسلط و حکمرانی منطقی رو پیش رو بگیریم که انشالله زمین ساز چنین فضاهایی در آینده نشه.
متشکرم، ممنونم از شما و از شما آقای دکتر مهدیون و البته از شنوندگان عزیز رادیوی فرهیخته تهران. با همه شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بزرگترین سرمایه
خب آقا رضا، با جناق عزیز خیلی خوش اومدی. میدونی چند وقت بود یه سری به ما نزده بودی؟
گرفتاری دیگه، مشغول درس و کار و خونه بود.
ای بابا اگه شما گرفتاری ما چی بگیم؟ با سه تا بچه و کار و درس خوندن من و امید و
آی خواهر تو که دیگه اصلا هیچی، واقعا حق داری به هیچ کاری نرسی. ولی ما به همه کارامون میرسیم، اصلا هم نمیگیم گرفتاریم.
خب دیگه حالا نمیخواد آبروداری کنی پیش ما. مرد حسابی، تو خودت بعد از اومدن مهمونات رسیدی خونه، معلومه حسابی مشغله داری.
ببخشین رضا جان، من یکم دیرتر از شما رسیدم. میدونی آخه با محمد امین رفته بودیم این بازی فکریه رو براش بخریم. دیروز بهش قول داده بودم اینو براش بگیرم تا با هم بازی کنیم.
آخه
امید آقا، یعنی شما وقت برای بازی کردن با بچه‌ها هم داری؟
آره خب معلومه، اینقدر کیف میده. اصلا ما توی خونمون برنامه‌های بازی‌های گروهی داریم. بیشتر مواقع هم طراح بازی‌های گروهی همین خواهرتون.
والا ما که دو نفریم، اصلا وقت نمی‌کنیم گاهی با هم حرف بزنیم. وقت شما دیگه، من نمی‌دونم.
به خاطر اینکه بچه آدمو منظم می‌کنه، کاری می‌کنه که برای همه ساعتات برنامه‌ریزی کنی. اینجوری به تمام کارات هم می‌رسی. حالا بذار تو هم بچه دارشی خواهر جون، اون وقت بهتر میفهمی من چی میگم.
ما که فعلا اصلا، درس من که مونده، درس رضا هم هنوز تموم نشده.
بله.
کارمونم که هنوز ثابت نیست، تازه خونمونم کوچیکه.
خب دقیقا
مثل ما. بله این ما. با این تفاوت که ما سه تا بچه هم داریم.
چی بگم والا،
تازه حسنش هم اینه که هممون با هم بزرگ میشیم، مگه نه امید؟
آره واقعا. ببین با جناق عزیز، ما با هم میخوریم، با هم درس میخونیم، با هم بازی میکنیم، با هم میخندیم، اصلا با هم هم مریض میشیم. حالا گذشته از شوخی، نه که سخت نباشه، هست، اما لذتش به یه دنیا میارزه.
آره واقعا.
چند سال دیگه شاید ظاهرا اوضاع مالیمون بهتر بشه، خونه بزرگتر بخریم، درسمون تموم شده باشه و کارمون هم ثابت شده باشه، اما اون موقع دیگه حوصله الان که نداریم. خیلی چیزای دیگه هم از دست میدیم، مثل زمان.
چی بگم والا، هر کس انتخاب خودشو داره دیگه.
وای من که اصلا حوصله بچه و کار و درس و با هم دیگه ندارم. عاطفه جان، تو از الان حوصله نداشته باشی بعدن که بدتری خواهر جون.
چی میگم؟
خیلی خوب، بس درباره بچه بسه. بیا بریم شامو آماده کنیم، زودتر بخوریم که بعدش قراره با بچه ها یه بازی گروهی باحال بکنیم. پاشو.
من میرم کمکش. شما راحت باشید. بشین پیش این آقا رضای ما تنها نباشید.
چش، شما بفرمایید. منم این بشقابا رو جمع میکنم میام کمک. رضا چیه؟ چرا رفتی تو فکر؟ چی شده؟
چی؟ یاد بچگی خودم افتادم.
ای بابا،
تو اون خونه کوچیک بازی خودم و خواهر و برادرامو میدونی؟ بابام که از سر کار میامد و میپریدیم سر و کله اون بند خدا، چه کیفی داشت. اون همه خاطرات قشنگ که اگه انتخاب پدر مادرم این بود که بعد از داشتن همه امکانات بچه دار بشن، اصلا هیچ وقت بچه‌ای به وجود نمیامد.
حالا منظورت اینه که برای ما دیره؟
نه ببین عاطفه، اما اگه بخوایم صبر کنیم همه چی جور بشه اون وقت قطعا دیر میشه.
آره خب حق با توه،
باید یه فکری بکنم.
بررسی ها ماده نشون داده به ما داره میگه که فاصله بین فرزند و بعد چقدر باشه. بین 18 ماه تا 60 ماه، یعنی یک سال و نیم تا 5 سال، یه بازه زمانی ما داریم برای اینکه این تفاوت فرزند توش اتفاق بیفته. اما باز یه زمان طلایی اینجا وجود داره، از همون یک سال و نیم تا 3 سال وجود فرزندان به عنوان منابع حمایتی، منابع حمایتی که برای افراد توی خانواده ایجاد میشه. یعنی من اگر فاصلم با برادرم با خواهر بزرگترم رعایت نشه، یعنی فاصله خیلی زیاد باشه، چه اتفاقی میفته؟ ما زبان گفتگوی مناسب با هم دیگه پیدا نمیکنیم. اصولا میگن آقا این فرزندا این فاصله 3 سال اگر وجود داشته باشه، چون دوتاشون توی کودکی اول قرار دارن، کودکی اول از تولد تا 6 سالگی تو این سن قرار دارن، میتونن با هم دیگه تعامل بکنن.
اگه میخوای نشه برات گرون تمام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه دات کام.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
اینم از موتور ماشینه، دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا، هم چراغش خرابه هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.
مراسم مناجات خوانی با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه، چهارشنبه 6 اسفند ماه از ساعت 22، مسجد بلال سازمان صدا و سیما، اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
شبتون بخیر باشه انشاءالله. همراهان عزیز، ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو تهران در خدمت شما بزرگواران هستیم. رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز قابل دریافت با اعلام ساعت 19 و 29 دقیقه و 30 ثانیه. دعوت میکنیم شنونده 6 نقطه باشید.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.